حالا آمریکا هم همینا میگه، این دنیا مال منه، تو هم اگه قول بدی اینا که من بهت میگم گوش بدین، سند رو امضا کنی، اونو اجرا کنی، اونو اونجا دخالت نکنی، به سوریه کار نداشته باشی، به روسیه کار نداشته باشی، یه پولی هم بهت میدم بخوری نمیری، تو سگدونی خود زندگی کن. زمان پهلوی تو سگدونی زندگی میکنیم، بعد بود ورود سگ و ایرانی ممنوع، زده بودن آمریکایی تو آبادان، ورود سگ و ایرانی ممنوع، چه سگدونی درست کردم زندگی میکنی دیگه، پولتو میدم. حرف تو به من میخوای بگی من اینجا باشم اونجا نباشم؟ بعد مثلا رئیس جمهور ما میره اونجا در مورد مثلا مدیریت جهانی صحبت میکنه، این حیوانات درونی ما، در حیوانات ایرانیمون صداشون در میاد که شما برای چی میرین در مورد مدیریت جهانی صحبت میکنه؟ به شما چه ربطی داره؟ این هژمونی مال اوناست دیگه، ما یه سری بردگان بدبخت و بیچاره که بعد کلفتی کنیم، نوکری کنیم کفششون، ما یه سری کوزتیم، بعد حقوق میگیم در ازای پولی که چیز نوکری که میکنیم، استعباد دیگه، بردگی دیگه، بندگی دیگه، یه فرعونی ما بندش. اصلا داستان ما اینه، شما اصلا جمهوری اسلامی جوری دیگه تلفظ و قرائت نکنید، گول نخ رو دست نخورین، داستان جمهوری اسلامی اینه، داستان انقلاب اسلامی اینه، حرف اصلی انقلاب اسلامی اینه. آمریکا ما میگه نوکری تو بکن پول تو بگیر، یهو یه خمینی اومد وسط داستان ریخ به هم، گفت نوکری نمیکنم، پولم از تو نمیگیرم، حقوق برابر داریم، تازه یه جای تو باید به من امتیاز بدی بابت ظلمی که من کردی. اینا دیگه رای جایش باید دیگه میشه جوک. رفت دو یکی رئیس جمهور گفت ما از انگلیس بابت قحطی سال فلان میخوایم غرامت بگیریم، اینا تو روزنامه هاشون مسخره میکنه، اینا میخوام من از انگلیسی ها غرامت بگیرم. مثل مثلا موسی بیاد بگه آقای فرعون مثلا بابت اون سالهایی که من اینجا نبودم باید به من حقوق پرداخت بکنی. خیلی خنده داره دیگه، با کی داری صحبت میکنی؟ اعتماد به نفس تو رو اگه کدو داشت سالی 100 تن نفت میداد. موسی چوپون با عصا پاشده اومده اینجا میگه به من ایمان بیار، فستک برو چی کی چی چی میگی بابا؟ به این قیافت، به این سوادت، به این تیم مذاکره کننده منو قبلی ها قبلی قبلی ها مسخره میکنم، گفتن اینا الهیات مثلا خوندن رفتن اونجا مذاکره میکنن، انشاء میخونن فلان. حالا همون انشاء خونا سعودی رو تو سرش زدن و این بر اونورم هی دارن پولامونو برمیگردونه. ما اگه زبان دنیا بلد بودن این برم رفتن میخندیدن، هی دوتا تحریم اضافه میشد، معلوم شد آمریکا چقدر بده. بعد من گفتن که ما ولی اثبات کردیم آمریکا خیلی بده، نه حقوق میگرفتن برن اثبات کنن آمریکا چقدر بده. مثل که مثلا دروازه ها میگه من گل خوردم که اثبات بشه دفاعمون ضعیفه. شما چرا 6 تا خوردی؟ که مربی بفهمه تیم ضعیفه، اونا قوی هم. یعنی چی خودتون اونجا گوشن گل نخور؟ تو میومد بهش نه نمیگفتی که اثبات بشه که ما مثلا نمیتونیم با اینا بجنگیم؟ خواهی چی اومدی تو میدون؟ تو برای چی اومدی؟ تو میرفتی از اول میگفتی ما نمیتونیم، من شرعن به من حرام حقوق گرفتن، مأموریت که میرفتی همه حقوقات هم میگرفتی، حق مأموریت هم میگرفتی، دو ماه سه ماه همش با سفر و با هواپیمای بیت المال و سوخت بیت المال و اینا که آخر اثبات کنی آمریکا خیلی بده. خب غلط کردی گرفتی، این همه پول حروم تو شکمت ریختی. اینا لااقل به اون 100 تا سکه رو آقا میگه لااقل برگم میخوام توالت بسازیم اینجا. سکه هایی که بابت این ابرمرد دیپلماسی اینا بهت دادن لااقل اونا رو برگردون. خیلی داستان عجیب و جالبی واقعا. بله، فستکبروا و کانوا قوما مجرمین، تکبر ورزیدن و اینها مجرم بودن، قوم مجرم. قوم مجرم، مجرم ما مثلا یکی کسی که مثلا قتل انجام داره میگیم مجرم. مجرم از جرم میاد، جرم به معنای بریده شدنه، یه برگی از درخت کنده میشه بهش میگن جریم، جریمه. همین جریمه خودمون برگی که کنده میشه بهش میگن جریمه، این جریمه اینه، بریده میشه. مجرم اونیه که در حال کندن بوده ارتباط خودش رو از این درخت هستی، این میشه مجرم. یه وقت آقا گناهکاره ولی ریشه رو جدا نکرده، بگیرید نکته خیلی مهمه ها، گناه کرده. امام رضا علیه السلام برای نیشابوری ها جمله نوشتن، این جمله اصلا با لب و دهن و فکر و ذهن و روح و قلب و همه وجود آدم بازی میکنه. خیلی این عبارت و روایت زیباست. دانشان قدم قریب این با همه در و دیوار پر بکنه. یه کسی درخواست نصیحت کرد، فرمود کن، حالا سرباچه آخرش بفرست، کن محبن لآل محمد و ان کن تفاسقا و محبن لمحبیهم و ان کانو فاسقین. آل محمد را دوست بدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد. تا آخرش نگفتم اصلا کلا سلامو نفرستی. دوست بدار ولو فاسقی، و دوستداران اونها رو هم دوست داشته باش ولو فاسقند. دوست داشته باش ولو فاسقند، چون هنوز از این درخت کنده نشد، برگه‌ایه که آفت زده ولی هنوز بریده نشد، ارتباطش با درخت حفظه، هنوز جزء این درخت به حساب میاد. برگه آفت زده که نصفشو کرم خورده، اینم هنوز میگن درخت. وقتی میگن درخت اینم توش حساب میکنه، ولی وقتی دیگه برگ جدا شد دیگه کسی داخل درخت حساب نمیکنه. خیلی نکته فنی عجیب و دقیقی ها. در مورد آل فرعون تعبیرش چیه؟ میگه کانو قوما مجرمین. اینا دیگه بریده بودن و خدا انقدر فرصت میده که این بریدنه معلوم بشه، این که خدا طول میده عذابش رو، 40 سال طول میکشه که این به موسی میگه آقا حله، بعد 40 سال بعد اتفاق میفته، به نوح میگه حله، چند صد سال بعد اتفاق میفته. این طول دادنه برای اینه که این بریده ها معلوم بشن. اون جمله قشنگ مرحوم آیت الله حائری رضوان الله علیه که خیلی حکیمانه است، این جمله فرمود شب عاشورا امام حسین به اینا گفت پاشید همتون برید، ظهر عاشورا به اونا میگه پاشین بیاین، آخه چیکار کنیم؟ اینا برن اونا بیان، تو به عباس میگی پاشو برو، بعد به حرمله میگی پاشو بیا، چیکار کنیم آخه؟ فرمود شب عاشورا گفت همه برید که این طرف ناخالص نمونه، ظهر عاشورا به اونا گفت بیا که اون طرف یه ذره خلوص محبت نمونده باشه، اگه این ور یه ذره ناخالصی کسی داره بره، اگه اون ور یه ذره خلوص و تعلق کسی داره بیاد. شب عاشورا به اینا گفت پاشیم بریم، ظهر عاشورا به اونا گفت پاشیم بیا، که کامل این دو تا صف اصلا تفکیک بشه، بریده بشن کامل، قوما مجرمین بشن. تکونم خورده، اثرم داشته. اون اول حطوف مثلا لحظات آخر به امام حسین ملحق شد. تو جنگ خوارج روبرو امیرالمومنین بوده. شمری که جانباز کنار امیرالمومنین بوده، سرباز امیرالمومنین بوده، شده اونجا رئیس. ابوالحطوفی که با داداشش که تو جنگ خوارج روبرو امیرالمومنین بوده، الان هم همه اینا کشته شدن، بازم بوده. صبح جنگیدن بوده، ظهر جنگیدن بوده، بعد نماز بوده، علی اصغر شهید شده بوده، لحظات آخری که امام حسین داره کشته میشه تو گودال قتلگاه به امام حسین ملحق میشه. عجایبی تو کربلا هست، آدم شاخ در میاره. که گفتن این دیگه وقتی اومد جلو امام حسین جنگید کشته شد، این که افتاد کنار امام حسین، این کار امام حسین تموم شد، یعنی لحظاتی بود که ازت داشتن جان مبارکشون خارج میشد، تو اون لحظه خودشو رسون. اصلا آدم شاخ در میاره داستان چیه، اینجوری تفکیک میکنه قوما مجرمین در بیا. فلما جاءهم الحق من عندنا، حق که اومد از پیش ما بینا، فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا ان هذا لسحر مبين. وقتی حق میومد چی میگفتن؟ میگفتن اینا همه خالی بندیه، اینا همه چشم بندیه. دیگه تو هر دوره یه جوری داستان سوار میکنن، اینا فتوشاپه، تو هر دوره یه جوری اینو نسبت میده به خیالات و توهمات و ظاهرسازی و فریب و گفتن اینا سحر مبینه. سحر تو هر دوره به یه بیان، به یه خانشی مطرح میشه دیگه، ساحره. این همه عظمت رو، نه همه ظاهرسازی، اینا همه دروغه، اینا همه بازیه، اینا همه فیلمه. این توی اولیاء خدا شما هرچی تواضع میبینی، محبت میبینی، صمیمیت میبینی، اینا همه فیلمه، نه همه بازیه، اینا همه مندرآوردیه، علکیه یا ساختگیه. برخورد اینا با حق اینه، شاید بخواد قبول بکنه و بره زیر بلیتش دیگه، زیر بارش بره دیگه. اون اصل داستانی که مشکله همونه که نمیتونه زیر بار بره، اون تکبره همینه. حتی مشکل نداره با اینکه تایید بکنه تو آدم خوبی هستی، به شرط اینکه قرار نباشه از این تایید من چی در بیاد، اینکه من زیر بار تو برم. هم اونجا باش برای آقای موسی آدم خوبی به تو دانشگاه ما دانشگاه میذارم بیا تدریس شو بکن. یعنی به فرعون اگه میگفتن، فرعون اگه امروز بود، و به هر حال آقای موسی هم توانمندی هایی داره، به هر حال در جامعه محبوبیتی داره، مشکل نداره ایشون هم بیا در دانشگاه تدریسش بکنه، به شرط اینکه قواعد دانشگاه، سیاست گذاری های کلان دانشگاه و حاکمیت رو ایشون مد نظر داشته باشن. ما بحث کانادا اون که مطرح بود، بعد اون دوستانی که دعوت کرده بودن و اینا گفتن خب شما بیا مشورت هم بگیر، ما که صرف میگفتیم نه. بعد یکی از این آقایون گفتن بیا با اینم صحبت کن. ما تو واتساپ اون موقع سال 95 بود زنگ زدم و این بنده خدا هم انگلیس رفته بود زندگی کرده بود یه مدت، هم آفریقا مدت زندگی کرده بود، بعد دیگه آخر رفته بود کانادا. ایشون به من گفت که آقا پاشو بیا اینجا، خیلی خوبه، حقوق خوب میدن، من خودم اینجا امام جمعه ام، کار خاصی هم نداره، هفته یه دونه عقد میخونم، یه دونه طلاق جاری میکنم، دانشگاه میرم تدریس میکنم، ماهی 2000 دلار حقوق به من میدن، خیلی اینجا شرایط خوبه، ماشین بهت میدن، فلان میکنم. گفتم ای چه خوب، بعد من تو دانشگاه میتونم مثلا تدریس بکنم؟ گفت آره. گفتم خب مثلا من میتونم ارتباط داشته باشم با دانشجو؟ گفت آره من خودم ارتباط دارم. گفتم خب ببین مثلا من میتونم با آتئیستا صحبت کنم؟ گفت آره. گفتم خب مثلا آتئیستا رو میتونم شیعه کنم؟ گفت نه. گفتم چرا؟ گفت این دیگه دخالت در حوزه امنیتی اعتقادی نظام حاکم بر کانادا و ایناست و بعد دیگه شما اونجا دیگه کارت شهروندیت باطل میشه و بعد دیگه بیرونت میکنن، حتی ممکنه با برنامه‌های امنیتی بکشن، ترورت کنن. گفتم خب من دقیقاً اونجا با چیکار کنم؟ گفت حرفی که میزنن گوش بده، کارتو بکن، تدریستو بکن. گفتم اون تدریس من قاعدتاً بخواد اثر داشته باشه اونو بهش دیگه بشن. نه دیگه، اون دیگه انگولک کردن نظام حاکم بر کاناداست. یعنی فرعون خودش گفته ببین موسی تا اونجایی که کار من خراب نمیشه اصلا من میگم بیاین به موسی ایمان بیاورید. موسایی که ازش حکومت فرعون تقویت میشه، با این موسا هم حتی مشکلی نداره. گفتم به همین یه دلیل نمیام، من میخوام آتیستا رو شیعه کنم. خدا طرق دیگری برکت داد، در رفتن کانادا مصادف شد با آمدن اون به مشهد و دیگه اتفاقات بعد اونجا دوتا بله پول خوب و دهن پر کنی مثلا امام جامعه فلان شهر کانادا بعضی از این دوروبر اونم هی سیخ میدادن برو به فکر آینده بچه هات باش. یکی که رسما میگم گفت برو بعدا برای من هم دعوتنامه بفرست که رفقامو میگو. اینه داستان زیر بلیت فرعون. قضیه اینه که کار فرعون رو خراب نکن. قرآن هم ببین اونا قرآن میخونن به کسی به جای مشکلی نداره. قشنگ من تو دانشگاه یه ساعت بهت کلاس میدم به شرط باید تعهد ولی امضا کنی اینجا مثلا فلان کار نکنی، اینجور نشه، اونجور نشه، با اینا ارتباط نشه باشی، اینجور این اینا رو همه رعایت کنی، از اسلام بگو، از قرآن بگو، روزه، امام حسین، همه چی. کار فرعون رو خراب نکن، وگرنه فرعون با موسی چه مشکلی داره؟ مشکل فرعون با موسی اینه که موسی موجودیت فرعون رو به خطر میندازه. میگه من با خودت مشکل، وجود و گزم بون لا یغاس و بهی زند، اصل ریشه گناه خودت، من با خودت مشکل دارم، تو نباید باشی، تو اینی که هستی نباید باشی، بیا زیر بلیت موسی که موسی خودش زیر بلیت خداست، تو زیر این بلیت بیا، من نوکرتم هستم، دستتم میبوسم. امام خمینی به این منافقین مجاهدین خلق منافقین خلق میگفت شما سر عقل بیاین من دست شما رو میبوسم پشت رو نماز بخونم. ما که با شما مشکل نداریم، میگه سر عقل میان آدم شین تن بدید به این منطق دین. آی ترامپ هم میرم پشتش نماز بخونیم و من خود اگه ترامپ آدم بشه، عاقل بشه، عالم بشه، من خودم تبلیغ مرجعیت چم میکنم. قال موسی اتقولون للحق لما جاءكم اسحر هذا. موسی به اینا فرمود که بابا این حق، وقتی حق میاد شما میگین این سحره. ولا یفلح الساحرون. آخه ساحر که کارش به جایی نمیرسه، مگه نمیبینی این کار ما داره پیش میره، اثر این کار ما، این سحر که اثر مثبت نمیذاره، از ماندگاری نداره، بقا نداره، هیچ بروزی از حقانیت نداره. قالوا اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه آباءنا. حرف بعدی که میزنم گفتن تو اومدی که ما را از اون فرهنگ ریشه دار آبا و اجدادیمون جدا کنی. خیلی بامزه است اینا، اینجور وقتا کهنه گرایی عجیب. نه تا حالا ما، یعنی ما تا حالا یعنی 2000 سال همه اشتباه میکنیم، یهو تو فهمیدی که این درست. این 2000 سال همیشه غلط بود. یعنی آدمایی که 2000 سال بودن همه اینا اشتباه میکنن، همه رفتن جهنم. هم یه دونه تو فهمیدی، هم یه دونه تو بهشتی. تو خوبی. و تکون لکمل کبریا افل ارض. اومدی که کبریا پیدا کنی تو زمین ها. ببین مشکلشون چیه؟ میگه این حرفا رو میزنی که طرفدار و مشتری و پاممبری و اینا پیدا کنی که آخر کبریا در زمین. من کبریای مشکل دارم. همونی که عرض کردم. با موسی و حرفاش و اینا حتی مشکلی ندارم. با اینی که اینا بخواد خروجش بشه، کبریای موسی. قدرت برای موسی، ریاست برای موسی. با این مشکل دارم. زیر بار این نمیتونن برن. موسی یه گوشه باشه، حرف گوش بده، به تعهدات عمل بکنه. با موسی مشکل نداره. و ما نحن لکما به مؤمنین، ما به شما دوتا ایمان نمیاریم، چون شما دوتا میخواین رئیس بشین، میخواین کبریا در زمین پیدا کن. ما زیر بار این کبریا نمیریم. و این ما منظور مترفین و ایناست، عموم مردم که به دنبال مترفین میان، یعنی اون ملع و اون، چون تعبیر ملع رو همونجا آورد دیگه، اون گنده ها و شاخ ها و پولدارا و سرمایه‌دارا و استاد دانشگاه ها و اینا، میگه مثلا به چی ناخه کیه مگه، چه ویژگی داره، برای چی من خواهد دنبال این را بیفتن؟ همین آقای خمینی خودمون. و من در مورد امام میخواستم مفصل صحبت بکنم، بازم امشب نمیشه، یه وقت دیگه انشالله فرصتش بشه. من کرواتی استاد دانشگاه چهار تا مثلا فوق دکترا دار، برای چی باید این پیرمرد آخوند رو مثلا حرفشو گوش بده؟ چه ویژگی در اینه؟ این سوادش چقدره؟ این پولش چقدره؟ این چقدر دنیا دیده است؟ کدوم دانشگاه معتبر دنیا سواد اینو تایید میکنه؟ تاییدش هم اگر از امام حساب ببرن، بعد از اینکه مثلا انقلاب پیروز شده و یه قدرتی و اینا، به عنوان اینکه یه کاریزمایی داره و قدرتی داره و ایناستا، ولی قبلش که کسی به حساب نمیاره. یه آخونده، حالا این پیرمردی آخونده، آخونده آخونده را خواهد چی من منه با این تحصیلات و این کلاس و این فلان اینا، و چی باید بشنم پایی منبری آخونده؟ ما اولایی که کانال ما عکس چیزش، عکس ما بود از بغل، یه خانمی پیام داده بود، آدم به شما بود یا قبلی بود، پیام داده بود که من عضو این کانال شما شدم، شوهرم با آخونده مشکل داره، یه درخواستی ازتون دارم که این عکس کانالتون رو عوض کنید که شوهرم تو گوشی عکس آخون نبینه، وگرنه اصلا دیگه من نمیذاره، من از ایتا و میتا و همه چی بعد در میام، اگه عکس آخون ببینه داستان میشه. بعدن اون سیاستایی که مجموعه داشت و اینا که عکسو برداشتین و اینا، پیام داد تشکر کرد، گفت خیلی ممنونم که شما حرف منو گوش کردین و عکسو برداشتید و اینا. بعد چند ما دوره پیام داد، گفت من بنا به شرایط دیگه نمیتونم تو کانال شما باشم، میخوام بیام بیرون، خواستم بگم اگه میخواین عکسو دوباره بذارید. این بزرگا فکر کردم مثلا چند هزار نفر مچل اینا که الان این میخواد بره، خب دیگه حل دیگه، بچا بیارین بساتو بیارین. شوهر این در واقع، که شوهر این ناراحت نشه، عکس بعدش بده شوهر این ناراحت نشه دیگه. آدمی زاد به هر حال اعتماد به نفس خوبی داریم ما معمولا. حالا خب مشکلش چیه؟ حالا این فقط مشکل تو با عمامه است، یعنی عمامه رو که میبینی، یکی رفقا گرن تو مجموعه است و فعال و اینا، که حالا به قول خودش تحولات پیدا کرده و یارو ویژگی‌هاش بیشترش رو نمیگم که همتون لو بره دقیقا کیه. یارو فقط خوبمونه، خیلی هم ما بهش علاقه داریم، خیلی پسر خوب و با صفا. بعد اصلا این فایل های آنسوی مرگ و اینا باب تحولاتش، بعد هم میگو اگر میدانستم گوینده این صوت ها یک آخونده، قطعا گوش نمیدادم. میگو من چون گمونی نمیدادم این که اینجور داره میگه میخنده فلان اینا آخونده، دیگه نشستم و بعد دیگه کم کم دم حالا دم داره عوض میشه، داستان داره عوض میشه، الان تو مجموعه جزء درجه یکای مدرسه تعالیه. خلاصه یه چیزایی رو ما مثلا خودمون حجاب میکنیم که مثلا من بشینم سخنی یه آخون گوش بدم، آخون مگه کیه؟ یه قشن همشکل خلا مثلا اون غیر آخون مگه کیه؟ مثلا اونه که تو میشینی گوش میدیم مگه کیه؟ یکم آدم سرک میکشه به زندگی های اینا، نجاست گاهی میباره بالا و پایین، دکتر فلانی هزار و یک مشکل با زنش داره، روز 500 ساعت مشاوره خانواده داره میده. یعنی زن این سایه اینو با ترقه میزنه، ولی یک وجهه ای داره اصلا همه برای خانواده دکتر فلانی، یک عناوین دهن پر کن گنده گنده ایناست. اون آخه من ببه استاد حوزه مثلا، امام جماعت مسجد مثلا، اینا یه عناوین حجاب میشه آدم محروم. اینا بین ما هم خیلی هستا، گاهی حجاب سن مثلا، این محاسنش همش سیاه، آخه من چه شکلی پای منبر این بشینم مثلا. این خیلی ما شنیدیم و سختشه مثلا، یکم محاسن که سفید میشه یکم با آرامش میشینه، محاسن سیاه این مثلا میفهمه این سنش فلانه دیگه همچین سختشه. تا قبلش مثلا فهمی که مثلا متوجه 52 راحت میشه، مثلا 63 دیگه نمیتونم. چه تحولی رخ داد در این بازه زمانی بین 52 و 63 که حقانیتشو از دست داد؟ که اگه 52 به دنیا آمده و هرچی میگو حق بود، چون 63 به دنیا آمده همش باطله. حجاب سن، این حجاب خیلی زیاده، حجاب مدرک، حجاب عنوان، که ما خودمونم عجایبی تو زندگی دیدیم از این مسائل و گیر بودن افراد به این چیزا. اسم و رسم پیدا میکنه و تلویزیونی میره و یه چهار با کارشناس مذهبی اون زیر میکوبونن براش و دیگه هم میشوره میبره همه چیو. تایی سریالی اسمش بیاد و یه مستندی مثلا توش باشه و این کیه، این چیه، این فلانه. قال فرعون اعطونی به کل ساحر علیم. این چند کلمه رو بگم، خیلی قصه نخورید، کل این آیات رو نمیخونم، بقیش فردا شب میخونم، بهتون فشار نیاد، به جایی برسونم تمومش کنم. فرعون گفت هرچی ساحر کار بلد دارین بردارین بیارین، که توی فصل بحث ساحرها رو گفتیم دیگه اشاره نمیکنیم. بعد میرسه به آیه 82 و یحق الله الحق بکلمات. حضرت موسی فرمود بیاین وسط، هر چی شما سحر بیارین خدا باطلش میکنه. ان الله لا یصلح عمل المفسدین، خدا عمل مفسدین رو به صلاح نمیرسونه، نتیجه نمیده. اونی که کارش فساد کردنه، که علامه اینجا قوقای از مطالب داره، حیف که فرصت نیست، تحلیل میکنه چرا عمل مفسدین ایجاد صلاح نمیکنه، چون خودش فاسد مفسده تو چرخه‌ای که کسی که صالحه و تو چرخه صلاحه، عملی که داره نتیجهش میشه صلاح، آبادی، اصلاح، درستی. وقتی از این چرخه اومدی بیرون تو چرخه فسادی، هر کاری انجام بدی میشه فساد، و خدا به فساد اثر صلاح نداده. یارو علامه اینو خیلی قشنگ و تمیز بهش میپردازه، حتی اگه ظاهرش درست باشه یا نیتش خرابه یا به هر حال انگیزه هایی یه ابعادی از قضیه، وقتی خراب شد فاسد شد این اثر نداره، نتیجه به جایی نمیرسه. به اون ساحرا اینو گفت شماها داستانتون اینه، نتیجه نمیدید. اینا خیلی چیز عجیبه، ما فکر میکنم مثلا داستان از موسی، مثلا غلبه موسی به اینه که اونا سحر انداختن اجدها آورد. بابا این داستان همیشگی است. خب امروز دیگه ما اجدها نداریم، که امروز اینو داریم که اینا هر چی دارن و هم دارن میارن، این با یه چوب عصا همونا رو میخوره. این علامت حقانیت، عمل مفسدین به جایی نمیرسه. همه ماهواره ها مال ایناست، اینترنت تو قبضه قدرت ایناست، همه ابزارهای سیاست گذاری کلان دنیا دست ایناست، اهرمای فشار دنیا دست ایناست، سلبریتی ها مال اینا، هرچی مشهور محبوب عزیز مال ایناست. هیچ غلطی هم نمیتونه بکنه، یعنی 25 شهریور پهن تو خیابون نیومد برای اینا. خب این چی نشون میده؟ ان الله لا یصلح عمل المفسدین. همین که به جای نمیسه، خب بفهم دیگه. خب او یه بیانیه میداد، اما خمینی دهه 40 بیانیه با کاغذ با نوارای اون موقع و کاغذای اون شکلی و نه مثلا الان پیام تو تلگرام نمیذاشت، یه کاغذ مینوشت، این با رفقش میداد، اون رفقش میداد، هفت سوراخ قایم میکردن این بیانیه، دست کسی نیفته، نه بالاش اسم داشت نه پایینش اسم داشت، دمه کجاگ میرفتن میزدن، بعد نیم ساعت مثلا رو دیوار بود همه میکندن، دنیا ریخ به هم، یه عصا داشت اجدها شد همه رو خورد، یه قلم داشت اجدها شد همه رو خورد. امامخونی قلم داشت، امامخونی عصاش قلمش بود، اجدها میشد، اجدها شد شاه و خورد، صدام و خورد، شوخی نیست آقا. صدام آدم، من وقتی که تو عراق گاهی تو خیابونا میچرخم بغداد و اینا، هی مرور میکنم میگم آقا یعنی چی داستان اینجا؟ صدام حکومت فلان. الان من توی مملکت ماشین دربست گرفتم، هر زیر و زبرش دارم میچرخم. به رفقا تازگی تو ماشین میگفتم، گفتم باورتون میشه اینجا مملکتی بوده که دست به دست کل دنیا داده 8 سال با ما جنگیده؟ 30 سال پیش، نه 300 سال پیش، 30 سال پیش. الان هر طرف نگاه کن ایرانی ها دارن میزنن میکوبن رد میشن تو ماشین ها نشستن، اینور مدعی ایرانی اونور موکبه ایرانی. خیلی اینا عجیبه ها، آدم رو اینا فکر بکنه. این با پشتوانه کل دنیا 8 سال ما رو میکش، بعد 30 سال اون مملکتی که کل دنیا و صد دنیا رو میکش، این مملکته اومده زیر و زبر این کشور عراق رو بدون جنگ نظامی، بدون اعمال قدرت، اعمال نفوذ سیاسی، بدون تحقیر این مردم، بدون ذره تفرعون، با حرف منطقی رغبت انگیز فطرت آمیز همه رو سمت خودش جلب کرده. عکس امام خمینی، عکس رهبری، عکس حاج قاسم، در و دیوار این مملکت پره. کاخ صدام دیدی بچه‌ها چیز زدن؟ سالن حاج قاسم، کاخ صدام به نام حاج قاسم کردن سالنش. اینا علامت حقانیته که لا یفلح الساحرون، اونی که دنبال علم کردن باطل نتیجه نداره کارش. و ان الله لا یصلح عمل المفسد، هیچ چی نمیشه، هیچ چی در نمیاد، هیچ چی. دین تازگی مناطو برشو گفته بود که ما برشیم برای شاهزاده وکالت گرفتیم، رای جمع کردیم، آدم جمع کردیم، بعد چند ما اوضاع یه جوری توی ضد انقلاب ریخته به هم که ما فکر میکنیم شده سال 57، همه دارن مکبر شاه میگن، مکبر پهلوی میگن، بینید خودشون ها، بینید کسی کسی از ماها کاری بکنه، هیچی نمیشه. این بدبخت دیگه آخر من دلم میسوزه، یعنی آخر دوست دارم موقعی که میخواین تو قبر بذارن یه تاجی رو سرش بذارم، جنازه‌اش رو آخر یه دو دقیقه تاج رو لمس کنه. بدبخت از بچگی به شاهزاده گفتن، به قول رولازم این را میره روبرو آینه سان میبینه و تمرین میکنه که مثلا اگه روبرو ارتش اومد چیکار کنه و اینا، آدم دلش میسوزه برای این بدبخت. سنش هم داره میره بالا دیگه، شاه هم بشه دیگه کارایی نداره، با ویلچر میخوام بیارن سان ببینه و اینا، اذیت میشه. من نمیشه. بعد اونایی که نمیخواستن چیزی بشن، اون رهبری که تو خبرگان بهش گفتن تو صلاحیت رهبری داری، یه نفر اسمش به عنوان مخالف پاشد حرف زد که خودش بود، به زور زیر بار رفت، میگه سحر پاشدم ناله کردم که این مسئولیت متوجه من نشه، به هاشمی رفسنجانی تو اون جلسه ای که امام گفته ایشون بعد آقای منتظر به جای منتظر رهبر بشه، به اون میگه حق نداری خبر جای منتشر کنی، که خود آقای هاشمی این قضیه رو اعلام کرد، آقای خامنه‌ای نذاشت من اینو اعلام بکنم. سلامت باطن شما ببین، من یه کلمه کسی در مورد چیزی گفت خودم میام تو کانالم میذارم بفهمم، این تو پشت پرده آقای خامنه‌ای میفهمد که من اصلا اونجا جدی نگرفتم قضیه رو. گفتم امام مثلا به حالت شوخی داره میگه، که مثلا آقا میگه آقا ما منتظری برشیم چیکار کنیم، ایشون گفت آقای خامنه‌ای هست. گفتم داره شوخی میگه، حالا هم هست نه جدی داره میگه. گفتم نه جدی بگی، امام از دنیا رفته، حالا قضایایی هست من نمیخوام واردش بشم، خیلی حرفا هست، یه سری خاطرات ناب زیرخاکی دارم با یه واسطه از اون حیات جماران بعد از رحلت حضرت امام، قضایی که شده یه وقتی اگه فرصت بشه اونه شاید از جا بگم اینو. یکی از اون افرادی که اونجا بوده برای خود بنده تعریف کرده که چی دیده از اون سلامت این رهبر بزرگوار، که یک کلمه حرف از این نداره که امام منو گفت. دعوای قدرت بود اونجا، داستان‌ها بود، با هم دیگه نشسته بودن داشتن زد و بند می‌کردن چیکار کنیم، رهبری رو شورایی کنیم، این باشه اون نباشه اینطور، یک کلمه این حرف نمی‌زد که آقا ما منو گفت امام ای من ای ای چی شد. تو خبرگانم که فردا اومده اینجور حرف می‌زنه، هی خدا بهش عزت میده، هی عظمت میده، هی دشمنانش روز به روز ذلیل‌تر، خوارتر، حقیرتر، بدبخت‌تر، نفله‌تر. این همه هم پول خرج میکنن، چقدر گفت تو عراق خرج کردن؟ 6 تریلیارد دلار، 6 تریلیارد دلار. چند تا رونالدو میشه باش، چند تا رونالدو میشه خرید؟ آخرش این وضع عراقه. سامرا بخوای بری از جایی که ماشینا پیادت میکنن تا حرم، 25 تا موکب ایرانی مدایای مختلفه، از رفسنجان و کرمان و ازبکستان و یعنی انقدری که ما مدعی تو موکبای سامرا داریم، تو این بست پایین خیابون مدعی ایرانی نداریم. یعنی اینجا عربی میذارن انا مظلوم حسین، اونجا همش ایرانیه. نه قدرت نمایی خدا نیست. ان الله لا یصلح عمل المفسدین. حق با کیه؟ کسی کور نباشه نمیفهمه واقعا کی این کار رو کرد، کی این دل رو برگردون. مملکتی که 8 سال با شما جنگیده و ما رفتیم یه جاهایی که حالا نمیشه خیلی اینا رو لو داد، بعضی خونه ها بعضی جاها طرف بچهش مثلا تو جنگ با ایران کشته شده، طرف مثلا دستش قطع، میپرسین چی؟ میگین تو جنگ با ایران قطع شده. بعد مثلا شیلنگ آورده داره به شما، آب رو پات میریزه، پاتو مثلا داره میشوره تو پیاده روی هر وی. اینا ربطی به این نداریم مثلا امام خمینی فلانه. امام خمینی عظمتش در این بود که تو مشت خدا و پیغمبر و اهل بیت و قدرت قاهره عالم خدا و پیغمبر و اهل بیتن و به عزت اونها و به عزهی اعتز و اولیاء، به عزت اونه که اولیاش عزت داره. اینه عزت از اونجاست. حالا بماند فردا شب میشه فما آمن لموسی، اینا فردا شب بحث بکنم که دیگه عزیزان بیشتر از این خسته نشن. فقط یادتون باشه اینو فردا شب بخونیم، خیلی مباحثمون موند، حالا انشالله فرصتهایی پیش بیاد و به اینها بیشتر بپردازیم. امشب شب رحلت بانوی بزرگواری است که کمتر در مدح و فضیلت این بانو سخن گفته شده. حضرت سکینه بنت الحسین امشب شب رحلت این بزرگوار، و ما هم نیت کردیم ثواب این جلسه اگر ثوابی داشته باشه هدیه باشه به روح این بزرگوار. ما خیلی معمولا شناختمون و انسمون با حضرت سکینه کمه. حضرت سکینه شخصیت استثنایی است. امام حسین در وصف ایشون فرمود سکینه حالات معنوی و عرفانی شبیه مادرم فاطمه زهرا است. خیلی تعبیر عجیب و غریب است. فرمود او در قالب اوقات محو در جمال دلربای خدای متعال. حضرت سکینه صاحب مقامات معنوی و عرفانی بوده و اینم خیلی جاها به بروز رسیده مقامات معنوی و عرفانی ایشون. بعضی از خوابهای ویژه‌ای که ایشون دید که ما توی جلسه یکی از این رویاهای ایشون رو عرض کردیم که خواب حضرت زهرا سلام الله علیها رو دید و یه قضیه دیگه که حالا عرض خواهم کرد جلوتر، نشون میده که حضرت سکینه مقامات معنوی داشته. و بعضی از نقل‌های تاریخی هم حکایت میکنه که در کربلا، حالا ایشون متأهل بوده ظاهراً، حضرت سکینه سنش حدود 13 سال بوده و حالا ظاهراً اختلافی است که در کربلا متأهل بوده یا نبود. انسان بسیار وارسته. میدونید حضرت سکینه دختر حضرت رباب سلام الله علیه هست. اون شعری که ما یه شب در روزه خوندیم که امام حسین فرمود من عاشق اون خونه ایم که انی لأحب دارا، عاشق آن خانه ایم که در اون خونه سکینه و رباب باشن، که اونجا از بین فرزندانش اسم سکینه رو میاره. یه علقه عجیبی امام حسین علیه السلام به سکینه داره و ایشون خب سالهای طولانی بعد از کربلا در قید حیات بود. شخصیت فوق‌العاده، اسم ایشون رو گذاشتن عقیلة القریش. انقدر که جناب سکینه از جهت علمی معنوی برجسته بود. گاهی در منبر بهش خبر می‌دادن، در منبر مسجد این نیروهای خلیفه نشستند و دارن به جد تو امیرالمومنین و به پدر توهین می‌کنن. ایشون پا می‌شد میومد در مسجد روبروی جمع پا می‌شد داد می‌زد، از بالای منبر می‌کشید پایین و با بیان رسای خودش اینها رو زایه میکرد و مثل چی میترسیدن از سکینه. شجاعت حضرت سکینه، به هر حال این بزرگوار همون تجربه مجلس یزیدی که داره بسه برای اینکه تا آخر عمر اینجور در مجلس طاغوت بخواد قدرت نمایی بکنه. و تا آخر عمرم که گفتن در منزل امام سجاد با امام سجاد زندگی میکرد ایشون. و به هر حال خود همین هم اگر روش توجه و تمرکز بشه حاوی نکاتی است. و اون متشرع بودن جناب سکینه و حیا ایشون که حالا من نمیخوام روزه ها رو یکی یکی مرور بکنم. این روزه ها رو خوندیم خیلی هاشو. فقط یه اشاره میکنم که سهل ابن سعد ساعدی که روزه شو یک شب در ماه صفر خوندیم، گفت که من مبهوت به این کاروان نگاه کردم، تعجب کرده بودم. اینا گفتن که مگه نمیدونین کاروان خارجی ها داره وارد دمشق میشه؟ صحابه پیغمبر بود سهل ابن سعد. گفت من مبهوت به این کاروان نگاه کردم، یهو دیدم این دختر با غضب به من گفت خجالت نمیکشی؟ اینجور زل زدی به این زنهای نامحرم داری نگاه میکنی؟ گفتم مگه شما از چه خانواده هستین؟ گفت ما اهل بیت رسول الله. سهل ابن سعد میگه منم گفتم منم صحابه جدتون رسول الله بودم، شما کی هستی؟ گفت انا سکینه بنت الحسین، من سکینه دختر حسین. نشون میده عظمت شخصیت حضرت سکینه رو، هم اون حیا و عفتش، هم تو اون وضعیت اسارت اینجور با جسارت و جرأت با این پیرمرد حرف میزنه. اینا عظمت این شخصیت. و خیلی لطائف در شخصیت حضرت سکینه هست که حالا امشب فرصتش نیست بهش بپردازیم. فقط اینا عرض بکنم که آخرین کسی که در وداع با امام حسین اومد و حرف زد طبق نقل حضرت سکینه بود. و نکته‌ای که میخوام امشب عرض بکنم یک کمی خاصه، شاید تا به حال بهش پرداخته نشده باشه. اولا میدونید امام حسین چند نفر رو با اسم صدا کرد موقع وداع؟ یکی از اون سه یا چهار نفری که امام حسین با اسم به طور خاص موقع وداع صدا کرد جناب سکینه بود که فرمود یا سکینه علیکن من السلام. سه چهار نفر رو امام حسین به طور خاص از بین این بانوان محترمه در خیمه اسم آورد، با اینها خداحافظی کرد. یکی سکینه بود و اینا همه که وداع کردن و کنار رفتن آخرین کس سکینه سلام الله علیها بود که اومد عرض کرد گفت بابا ما رو به کی میسپاری بعد از خودت؟ و بابا چرا انقدر خودت رو آماده مرگ کردی؟ استسلمت للموت. تو خیلی خودت رو باختی نسبت به مرگ. که امام حسین فرمود دخترم کسی که یار نداره چطور خودش رو نبازه نسبت به مرگ؟ با کدوم یار و یاور از خودم دور کنم؟ اینجا این تیکه خاصی که میخواستم بگم اینجاست. اینجا داره حضرت سکینه دید حال پدر منقلب شده از این گفتگو و دید که دیگه حرفش، تا قبلش فکر میکرد به حال حرفش رو امام حسین اثری داره. خب دیده بود علی اکبر با پدر حرف زده بود، قانع شده بود، گفت حالا شاید حرف منم اثر داره. اینجا دید دیگه ادامه دادن صحبت من آزار دادن قلب پدره. اینجا گفتن که سرش رو انداخت پایین، گریه کنان برگشت به خیمه. دیگه این وداع رو طولانی تر نکردید، دیگه بابا آماده رفتنه و دیگه بیشتر از این حرف زدن من فقط آزاره. اینجا داره حضرت از اسب پیاده شد دنبال سکین. دنبال سکینه را افتاد، در آغوش گرفت، فهمون دخترم انقدر گریه نکن. اون نقلی که شب در روزه خوندم براتون مال اینجا بود، فرمود جیگر بابات آتیش میگیره با این گریه های تو و تو بعد از من گریه زیاد داری، گریه ها تو نگه دار که بعد از شهادت من اون کسی که بیشتر از همه لایقه برای گریه کردن تویی. یعنی داشت میرفت به سمت خیمه که امام حسین اومد و در آغوش گرفت، یعنی آروم نگرفت در دل امام حسین که ببینه این بچه با این گریه داره جدا میشه. آخرش امام حسین اومد که آرومش کنه، با اینکه او دید دیگه حرف زدنش اثر نداره خودش برگشت. دل امام حسین طاقت نیاورد در وداع با سکینه، اینجور عشقی حاکم بین این پدر و این دختر. و امشب این روزه رو بخونم دیگه، شبهای آخر این جلساتمونه بعد از دو ماه و خورده ای عرض ارادت و نوکری. انشالله که امشب این بانوی بزرگوار سفارش ما رو محضر پدر بزرگوارش بکنه. اون عشقی که بین سکینه و پدرش بوده حتما الان خیلی آبرو داره پیش امام حسین علیه السلام. این نقل که عرض کردم سکینه مراحل و مراتب معنوی داشت، مقامات معنوی داشت. این قضیه یکی از جلوه های مقامات معنوی حضرت سکینه است که بعد از شهادت امام حسین علیه السلام آمد کنار این بدن قطع قطع شده و اینجا صدای بابا رو شنید. این خیلی حرفه که این نشون میده مکاشفه بوده و وصیت و توصیه‌ای از جانب امام حسین علیه السلام شنید. هم یه جهتش اینه که بابا هنوز میخواد این بچه رو آروم کنه، هنوز میخواد این بچه رو آروم کنه، و هم این که انقدر این بچه صلاحیت داره که با او میخواد پیامش رو به شیعیان برسونه، که این ابیات معروفه که شیعتی مهما شربتم ما اعذب فذکرونی او سمعتم به شهید او غریب فندبونی، دخترم پیام من رو به شیعیانم برسون، بگو تن بی سر بابا در گودی قتلگاه به من گو. که به شماها بگم، پدرم به شماها گفت شیعیان من هر وقت یه آبی خوردید که به جانتون نشست تشنگی از شما برطرف کرد، بیاد اون لبهایی باشید که تا آخر آبی بهش نرسید. هر وقتم جایی شهیدی دیدید یا غریبی دیدید او سمعتم، حتی ندیدید، شنیدید کسی شهید شده یا شنیدید کسی غریب شده، اگر جایی شنیدید کسی غریب شده، فندوبونی برای اون گریه میکنی به کنار، برای منم گریه کن هر وقت یادی از شهیدی یا غریبی شد، به یاد اون آقای غریب گریه کن. که اینجا حاشیه و پرانتزی که بخوام تو روزه بزنم اینه که انقدر غریب بود که اسبش ازش دفاع میکرد. یه چیز دیگه هم امام حسین به ما فرمود به واسطه حضرت سکینه که این پیام به من و شما برسه. به قول اهل دلی میگفت هیچ جا امام حسین نگفته ای کاش شما هم بودین کربلا، یه جا گفته یه قضیه رو امام حسین به سکینه فهمو، به شیعیانم بگو ای کاش همه تون بودید ظهر عاشورا این صحنه رو میدیدید، نه چون این صحنه تماشاییست، چون این صحنه آتیش میزد، اگه بودید شما همه میسوختید، آتشی در دلهای شما به پا میشد. چی بود اون صحنه؟ لیتکم فی یوم عاشورا کنتم تشهدونی، به شیعیانم بگو ای کاش شما ها ظهر عاشورا بودید منو میدیدید. کدوم صحنه یا ابو عبدالله؟ کیف از تسقیل طفلی فابوا ان یرحمونی، اون لحظه ای که برای بچه طلب آب کردم زورشون اومد به من رحم کنم. این تکبر و استکبار تا کجاست که اینجایی که حسین خودشو کوچیک کرده برای یه بچه کوچیکی که نه ظلمی داره نه جونی داره که اگه آبی گرفت کاری بکنه، اگه آبش هم ندن خودش داره میمیره، یتلذاتشا نه آبش ندادن نه اینکه زیر بار نرفتن که آب بدن، بچه شیش ماهه رو با تیر سش. تیر سه شعبه اصلا فلسفهش اینه، اونقدی که بنده دیدم توی کتابها این تیر تیری بوده که سه تا میله داشته از سه جهت مخالف به یه منبع وصل بوده. چرا این تیر رو استفاده میکنه؟ مال کجا بوده؟ وقتی که میخواستن شکار بکنن از راه دور، یه کسی یه چیزی مثلا آهویی که سرعت داره که این شکارجی احتمال داده از این سه طرف یا به عقب بره، در لحظه احتمال داده که به یکی از این سه طرف این شکار حرکت بکنه، یا بره راست یا بره چپ یا عقب یا جلو، یه تیری طراحی کرده که به هر کدوم از این سه طرف که رفت این تیر باز بهش حسابت بکنه، نه اینکه این بچه رو دست چون این بچه رو دست بابا تکون میخور یه تیری زدن که هر طرف میره یه حرف حرف خوبی نیست، ولی شاید این حرف التیامی باشه برای قلب شکسته ابو عبدالله که آدم بگه ای کاش این تیر به قلب این بچه میخورد لااقل، ای کاش به تنش میخورد، صاف این تیر اومد به گلونش از بغل سر رو جدا کرد. الا لعنت الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. خدا در فرج آقا امام زمان تعجیل بفرما، قلب نازنینش از ما راضی بفرما، عمر ما نوکری حضرتش قرار بده، نسل ما نوکران حضرتش قرار بده، اموات علما شهدا فقها اباب راحل ذوی الحقوق ذوی الارحام اصحاب سر سفره با برکت حضرت سکینه پدر بزرگوارش و همه شهدای عزیز کربلا مهمان بفرما. شب اول قبر این ذوات مطهره مقدسه به فریادمون برسان. در دنیا و آخرت آنی و کمتر از آنی ما رو از این ذوات مقدسه جدا و دور مفرما. مرزای اسلام شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. شر ظالمین به خودشون برگردان. رهبر عزیز انقلاب حفظ و نصرت عنایت بفرما. هرچه گفتیم و صلاح ما بود، هرچه نگفتیم و صلاح ما میدانی برای ما رقم بزن. بن نبی و آله رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلامه.